از مدارکی که براش خوندن این که پسر خودش رفته لو داده که بچه من رمان چیزو خونده، خرمگس، نمیدونم چه چهار تا رمانای اون موقع سیاسی بود، اینا رو رفته خونده. بچه خودشو اینجور از شاه میترسید، حساب میبرد که وقت نکنه این من لو ندم بعد خودم لو برم بعد بیان منو بگیرن. همه میترسیدن، اینو بدونید، چپا میترسیدن، لیبرالا میترسیدن، ملی گراها میترسیدن، اغلب مذهبی ها میترسیدن. امام تو اون شرایط استاد، انقلاب با هزینه شروع شد، جنگ هم با هزینه بود. اینا کیپی بودن میگفتن جنگ هم که صدام شروع کرده تقصیر ماه، خود چون که نمیامدن به جنگ میگه مگ بر آمریکا. چرا میگه امام؟ چرا امام اصلا یه مرتبه میاد مجاری قانونی رسمی ده رعایت نمیکنه، میاد مستقیم با کف خیابون با ملت حرف میزنه، ما رو دور میزنه. اینا خیالشون ولی فقیه و رهبر یک مقام تشریفاتی مثل پاپ که کلا یک مواعظ کلی بفرمایند و که آنچه در جون میرود آب است اینا رو بگه، دیگه بیشتر از این حرفی نباید بزنه. من حالا برای که سند ارائه کنم به شما که این فکر از اول بود، مانچ بازرگان یک کتابی نوشت بعد از اینکه استعفا داد و رفت و دیگه تقریبا حالت مخالفت پیدا کرد که اونجا به حساب توضیح بده چرا من با آقای خمینی مشکل دارم. اولا میگه که من نمیدونم چجوری که آقای خمینی از بالا، ملت، جوونا، دانشگاهی‌ها از پایین، این دوتا حرف همدیگر رو میفهمن، من حرف هیچ کدومشون نمیفهمم. اینم خیلی قشنگ صادقانه گفت، گفت من یه عمر تو دانشگاه هم با جوانای دانشگاهی من کار کردم، آقای خمینی که از قم رفتن نجف اصلا تو دانشگاه و جوانا، من نمیدونم برای چی جوانای دانشگاهی او رو قبول دارن من قبول ندارن، منو دور زدن. من تا آخر میگم من نفهمیدم چرا اینجوریه. این دوتا جوانا دانشگاهی ها اینا حرف و آقای خمینی ولی فقیه این دوتا امام امت حرف هم رو خوب میفهمن، من حرف هیچ کدوم از اینا نمیفهمم، اینا هم حرف منو نمیفهمن. دقت کنید آخه یه وقتی این سوال تو ذهن پیش میاد که آقا چجوریه که از اولین نخست وزیر رئیس جمهور بازرگان و بنی‌صدر بالاخره بعد اینکه از قدرت میان کنار مخالف میشن، حالا یا ضد نظام و اینا و خیانت میکنن واسه بنی‌صدر که آرایش کرد با چادر در رفت، رفت پاریس، و یا مثل بازرگان خب نقد و نق و اینا تا آخر، بقیه هم کما بیش بعد از که از قدرت میرن کنار یه جور زاویه استکاکی پیدا میکنن. این یک سوالیه که ممکنه بعضیا بپرسن. این جوابش به شما بگم، نمیخوام همه اینا رو توجیه کنم، مثلا ما یک اشکالات ساختاری ممکنه داشته باشیم که اینا رو باید حل کرد، که یه مرتبه از یه آدم عادی میاد میشه شخص اول اجرایی کشور، هزاران میلیارد پول کشور، سرنوشت مردم، دانشگاه و مدرسه، کی هر شبت که گمرک، واردات، صادرات، بانک ها، چی همه چی میفته، کل کشور میفته دست یه نفری که رئیس جمهور شده. خب این میشه همه کاره مملکت 4 سال یا 8 سال. بعد یه مرتبه باید برگرده بره دوباره مثل یک آدم عادی کف خیابون. سخته، خیلی خیلی سخته، هم برای خودش سخته. اصلا شما الان یک جا 10 روز مسئولت بکنن، بعد 10 روز دیگه بگن برو مثل بقیه عادی باش، ولکن نیستی. 4 سال باید بشه 8 سال. 8 سالم شده باز پاشو میذارن لای در که نبندی دوباره بیاد 8 سال دیگه. خب اولا که احساس بکنن کم کم هر کسی میاد احساس میکنه واقعا این کشور من، مردم مدون منن، من دارم ادارهشون میکنم، نمیدونن که این ملت بیچاره داره ما رو اداره میکنه. دوم اون همه خم میشن، راست میشن، یک امضا میکنی میلیاردها پول میره اینور، امضا میکنی رئیس کل یک تشکیلاتی عوض میشه که قبلا از در این تشکیلات هم جرات نمیکردی رد چی رد نمیدادن، حالا دوباره برگرد به شرایط عادی. سخته، یه فکری باید بردارن که آقا رئیس جمهورا مقامات درجه بالای کشور وقتی که رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه، نمیدونم رئیس مجلس میشه، بعد دیگه نره چیز نگیری یه کاری چیزی که احترامشون هم حفظ بشه، تو نظام هم باشه، تجربیاتشون هم بدن، احساس نکنن ای آقا ما آمدیم همه کاره بودیم، حالا یه مرتبه هیچ کاره اصلا کسی نه به حرف ما گوش میکنه، نه احترام میذارن، نه هیچ. نه آقا باید احترام بذارید، یک چیزی کمک ازشون بگیرید. یه آمریکا رئیس جمهورای فسیل که دارن میپوشن سر پا، باز اینا رو برمی‌داره مأموریت هنوز بهشون میده، مثلا میگه فلان سفر کنیم فلان کشور. خب اینا کارهای خوبیه دیگه، کارا رو ما هم باید بکنیم. اینا سخته، طرف یک مرتبه احساس کنه همه کاره، بعد یه مرتبه میخواد هیچ کاره بشه، این مثل جون کندن میمونه. سخته از جون، ببینید الان دارن چی کارا میکنن، جون کندن چقدر سخته. اشتباه دیگه ای که بعضیا میکنن تو حوزه ریاست جمهوری، فکر میکنن رئیس جمهور رئیس کل نظامه و کل سیاستهای نظام باید تغییر کنه، اگر نه به او احترام نداشتن و اختیاراتش رو تراشیدن. رئیس جمهور رئیس یک قوه از قوه است. در واقع رئیس جمهور رأس مجریانه که باید اجرا کنند قوانینی که نمایندگان ملت در مجلس تصویب میکنند و سیاستهای کلی که رهبری که خودش هم منتخب ملته، خود رهبر و ولی فقیه هم منتخب ملته تعیین میکنه. اصلا رئیس جمهور، هر رئیس جمهوری باید در چارچوب قانون اساسی سیاستهای کلی که رهبری تعیین میکنه و قوانینی که مجلس تصویب میکنه فقط برای اجرا کنه. بعضی خیال میکنه همه رئیس جمهورهای ما این توهم کم و بیش داشتن که فکر میکنه انتخابات مثلا رژیم عوض شده، حالا ما باز باید بیام از صفر هر کاری تو هر جایی دلم میخواد. نه آقا، مطلوبه توی چارچوب مشروط تحت نظارت عمل کنی، نه که هر کاری دلم میخواد باید بکنیم، اگر نه مزاحم حقوق و اختیارات من شده. رؤسای سه قوه تکلیفشون روشنه. رئیس مجلس رئیس قوه نیست، رئیس مجلس مدیر جلسات مجلسه. رئیس قوه نداریم ما، رئیس مجلس رأیش به اندازه هر نماینده دیگه مجلس، رأی و اختیارات اضافی نداره، فرق میکنه با رئیس جمهور. رئیس قوه قضایی هم در واقع منظم و ناظم دستگاه قضاییه، خودش اختیار زیادی به طور شخصی نداره. اما رئیس جمهور فرق میکنه، واقعی ترین رئیس قوه رئیس جمهوره. کل مملکت، پول مملکت، اجرائیات مملکت، همه یه مرتبه میفته دست یک شخص و یک تیم دیگه. ولی ای اگر خودش رو تنظیم نکنه با قانون اساسی، با سیاست‌های کلی، با قوانین مجلس، میشه دیکتاتور. میل به دیکتاتوری در رؤسای قوا به خصوص در رئیس قوه مجریه به طور طبیعی همیشه بوده، چون اختیارات و امکاناتش خیلی زیاده. ای باید از طریق رأس سه قوه، کسی که ناظر بر سه قوه است یعنی ولی فقیه، مهار بشه، اگر نه دیکتاتوری میشه. میدونید یه قوه رو که بگیرن بعد دخالت و تأثیر و نفوذ، چون پول و قدرت و امکانات همه دست قوه مجری است، اعمال نفوذ تو جاهای دیگه، اونا یک جوری شبکه رو میچینه که بعد دیگه کلن شوراها، مجلس، اینا همه کلن تو مدار اونا بچرخه و خودش هایی بازتولید کنه. یک دیکتاتوری تمام عیار تشکیل میشه که یک کسانی با انتخابات بیان سر کار، ولی بعد نردبام انتخابات رو دیگه بندازن که کسی دیگه ای نتونه بیاد بالا. این خطر دیکتاتوری از طریق دموکراسی. ولی فقیه که خودش تحت کنترل نمایندگان ملت در مجلس خبرگانه باید مراقب باشه و سه قوه هیچ کدوم از اختیاراتشون سوء استفاده نکنن و دیکتاتوری نکنن و از جمله رئیس جمهور. لذا همیشه یک زمینه، یک استکاکی بین رؤسای سه قوه با رهبری و ولی فقیه به وجود می آمد. از زمان امام من بود همیشه هم بود. یک بخشش طبیعی است، یک بخشش به نظر من با اصلاح بعضی قوانین و شفاف سازی و ساختار و اینا قابل حل، اما یه بخشش هم قابل حل نیست، باید مدیریت بشه. این توهم که ولی فقیه فقط به مردم بگه من بیام و آمدم، تنفیذش هم تشریفاتیه، نقشی نداره، مثل یک کاپی بشینه کنار و حرفای کلیه که همه قبول دارن، هیچ کس هم عمل نمیکنه، از اینا بگه. اما دیگه سیاست‌های کلی یا ای که نظارت بر سه قوه، ای که سه قوه قانون اساسی میگه تحت نظر رهبری اصلا باید باشن. اگر ولی فقیه منتخب مردم امضا نکنه، حکم رئیس جمهور رو مشروعیت نداره. این تنفیذ تشریفاتی نیست، واقعی است. و مسائل از این قبیل. اصلا قانون اساسی آگاهانه 3-4 تا محور رو تحت کنترل رهبری قرار داده تا دیکتاتوری از دل جمهوری اسلامی تو قوا به خصوص قوه مجریه که همه کار است به وجود نیاد. از همون اول مرحوم بازرگان این مثلا رو نمیفهمید، فکر میکرد امام باید مثل پاپ بره قم، واتیکان، کل حکومت تحویل داده به ما. لذا یک جایی ببینید تو همون نامه هایی که اون موقع نوشت که من آوردم بگم این حرف تازه نیست، اعتراض میکنه به امام که آقا بالاخره شما منو گذاشتی نخست وزیر، چرا باز خودت دخالت میکنی؟ دخالت میکنی؟ این عبارت شما نعرض میکنم، وقت متاسفانه کمه که تفصیل بدم. میگه این رژیم قطعا جمهوری اسلامی، قطعا استبدادی نیست، قطعا دیکتاتوری نیست، در این حال دموکراسی هم دموکراسی غربی نیست، تئوکراسی هم نیست، اولیگارشی هم نیست، اصلا یک رژیم دیگه یه چیز دیگه تازه. میگه محصول نبوغ و ابتکار امام و هست و ولایت فقیه هم مخصوص خودشه. بازرگان میگفت اولین و آخرین ولی فقیه خدا امامه. این چون خودش انقلاب رو رهبری کرد و کاریزما و فلان دیگه خودش اولین و آخرین ولی فقیه. ولایت فقیه اختراع خودشه و خیلی هم مخصوص خودشه، بعد از امام ما دیگه ولایت فقیه نخواهیم داشت. خب حالا خودش رفت ایشون و ولایت فقیه هست و خواهد بود، منتها اصلاح ساختار توضیح به مردم تبیین افکار عمومی را روشنه.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم. ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم.
خب همراه بودیم با برنامه برای بیداری و گفتاری از استاد رحیم‌پور ازقدی با موضوع جایگاه ولایت فقیه و مشروعیت بخشی به قوای سگانه، که امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان شنونده رادیو معارف قرار گرفته باشه. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. برنامه جستجو رو همینک تقدیم شما میکنیم. معرفی نرم افزار مدافعان حرم رو در این برنامه خواهیم داشت.
جستجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. برنامه جستجو رو تقدیم حضورتون میکنم. همونطوری که مطلع هستید، ما در این برنامه به معرفی نرم افزارها، کانالهای مناسب و سایتهایی که با محتوای عالی دارن در فضای مجازی کار میکنن، اونها رو به شما بزرگواران معرفی میکنیم تا در زمانهایی که در فضای مجازی حضور دارید بتونید از اونها نهایت استفاده رو ببرید. از شما شنوندگان عزیزم درخواست داریم که مشارکت داشته باشید در برنامه خودتون و به ما معرفی کنید این سایت ها و کانال های مفیدی که میشناسید را. سامانه پیامک ما 30553 هست و شماره تلفن های ما هم 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. بسیار خوب، قصد داریم توی این برنامه نرم افزار اندرویدی مدافعان حرم رو به شما عزیزان معرفی بکنیم. این نرم افزار اندرویدی به همت محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شده و به روی پیشخوان فضای مجازی قرار گرفته. این محصول جدید حاوی ارائه گزیده‌های درباره مدافعان حرم شامل موضوعاتی مثل آیات و احادیث، شهید و شهادت، سخنان مقام معظم رهبری در خصوص دفاع از حرم و جایگاه مدافعان حرم و پرسش و پاسخ است. بسیار خب، اجازه بفرمایید که توی این لحظه توضیحات حجت الاسلام احمدی مدیر گروه فرهنگ دینی در مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی را به اتفاق بشنویم.
نرم افزار مدافعان حرم با هدف روشنگری و یادآوری یاد و خاطره شهدای مدافع حرم ساخته شده. در راستای گسترش فرهنگ دینی و معارف اسلامی در عصر کنونی، این نرم افزار در واقع آمده و در برگیرنده یک سری بحث‌های عمیق هست درباره فرهنگ شهید و شهادت در قرآن و همچنین در روایات. پس از اون ما اومدیم و مراجعه کردیم به سخنان مقام معظم رهبری و مجموعی از سخنان ایشون که در سایت خودشون هم موجود هست درباره مدافعان حرم و نکاتی که مقام معظم رهبری فرموده بودند و کدهایی که لازم هست برای حضور ما در جبهه‌های مختلف فرهنگی و جهادی، اونها رو گردآوری کردیم. پس از اون ما آمدیم و نگاه کردیم، دیدیم که در این پروسه‌ای که دفاع انجام میشه در ذهن جوانان ممکنه یک سری پرسش و پاسخ‌هایی باشه راجع به لزوم حضور ما در سوریه، در عراق و یا جاهایی که به هر حال وطن ما از نظر خاک حساب نمیشه، ولی از نظر مکتب هر جا که به هر حال مسئله اسلام و مسلمین و ولایت باشه و اهل بیت، اونجا هم وطن ما هست. پرسش و پاسخهایی رو ما که در ذهن جوانان بوده، برخی از جوانان اونجا آمدیم تحت یک گزینه به اسم پرسش اونجا مطرح کردیم و پاسخ دادیم. وصیت‌نامه‌هایی دارن که این وصیت‌نامه‌ها، هر کدوم از این وصیت‌نامه‌ها میتونه واقعا یک کتاب مفصل درباره عشق و عاشقی و طی این مسیر الله هست. این وصیت‌نامه رو به عنوان درس جمع‌آوری کردیم از سایت‌های مختلف و از مجموعه‌های مختلف که تا جایی که ممکن بود مستند باشه، و این وصیت‌نامه رو آوردیم در یک گزینه دیگه به اسم شهدای حرم که بخش اعظمش وصیت‌نامه هست. خوشبختانه شعرای آیینی ما برای شهدای مدافع حرم و برای دفاع از حریم ولایت شعرهای بسیار خوبی گفتن. این اشعار هم همه گردآوری شده و یک گزینه به اسم شعر و مقاله داریم که اشعار این شاعران آمده، در کنار اون مقاله هایی که در واقع ضرورت پرداختن به دفاع و حریم ولایت، اونجا ما در اون مقالات حدود 29 مقاله جمع‌آوری کردیم، و اینکه اصلا وهابیت ریشه‌اش چی بوده و از کجا وهابیت شروع شد و الان داعش چه نسبتی با وهابیت داره، رابطه اینها هست در مقالات مفصلا با رفرنس و کدهایی که از سیر حرکتی فکری این مسیر بوده اینها رو در مقالات اشاره کردیم. معرفی کتاب داریم در اونجا که ممکنه کسی بخواد که مطالعاتش رو گسترده تر بکنه. ما اونجا حدود 40 کتاب رو معرفی کردیم که برای سنین مختلف هست، یعنی هم موضوعات مختلفی داره، تحلیل پژوهشی داره و هم هنری هست و هم برای بعضش برای جوانان و سطوح مختلف، هم دانشجویان میتونن استفاده کنن، هم کسی که ممکنه به هر حال در سطح پایین‌تری باشه و هم محققین. بخش دیگه داریم به اسم نگارخانه که در این نگارخانه مدعی‌ها و اون مقداری که درباره شهدای حرم بوده اونجا گردآوری شده، گزینش شده و اونها رو در واقع ما آمدیم گزینش کردیم و مقداری از مدعی‌ها رو که با فرهنگ شهادت و با فرهنگ ایثار مناسبت داشته در اونجا بردیم، و تصاویری هم از شهدای مدافع حرم و حریم که در واقع حرم امامان هست، عکس‌ها و تصاویر بسیار زیبا رو در بخش نگارخانه این نرم‌افزار ما قرار دادیم.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی را میفتند. ما در دوران جنگ جوانها رو تشویق میکردیم به این که برید به میدان جنگ و میرفتن، اجابت میکردن، امام یه سخنرانی میکردن، خیلی جوانها راه میافتاد میرفت. امروز چنین تشویقی ما نمی کنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
بله، شنوندگان عزیز، با برنامه جستجو از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. توی این برنامه به معرفی نرم افزار اندرویدی مدافعان حرم میپردازیم و بخشی از اون را خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی کردیم. این نرم افزار که روی گوشی های تلفن همراه نصب میشه، حجم خیلی کمی نیاز داره، حدود 26 مگابایت، تا بتونه خدمات خیلی زیاد و مفیدی به شما ارائه بده. در بخش قبل خدمت شما عرض کردیم که گزیده های مختلف توی نرم افزار طراحی شده که میتونید با مراجعه به هر کدوم از اونها، مثل آیات و احادیث، شهید و شهادت، سخنان مقام معظم رهبری، مطالبی که در اون گزینه ها گذاشته شده استفاده بکنید. بسیار خوب، بخش دوم صحبت های حجت الاسلام احمدی، مدیر گروه فرهنگ دینی در مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی را به اتفاق بشنویم که قرار اطلاعات بیشتری راجع به نرم افزار در اختیار ما قرار بده.
این نرم افزار در واقع 8 گزینه داره. آیات که آیات شهید و شهادت است، احادیث که در مورد جایگاه شهید و دفاع مطرح شده، رهبری و مدافعان گزینه بعدی هستش که تمام سخن رهبری در اونجا آورده شده. گزینه بعدی ما شعر و مقاله هست که هم اشعار شعرهای آینی و مقالای پژوهشی در اونجا هست. شهدای حرم که در واقع شامل سرداران شهید و وصیت‌نامه شهدا هست. احکام و پرسش پاسخ هست که احکامی راجع به شهادت اگر کسی در معرکه شهید بشه یا در جای دور از در واقع وطن چه حکمی داره، یک سری پرسش پاسخ هایی هم اونجا هست. بحث معرفی کتاب رو داریم که نام کتاب، نویسنده، ناشر و یک خلاصه و چکیده‌ای از کتاب‌ها معرف شده. نگارخانه داریم که شامل صوت، فیلم و تصویر هست که همه اینها حول و حوش مدافعان حرم هستش و این 8 گزینه در واقع در برگر مطالب بسیار مفید و سودمندیه که بیشتر من عرض میکنم به نسل جوان میتونه از این برنامه امروزی استفاده کنن.
بله دوستان عزیز شنونده، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. با نرم افزار اندرویدی مدافعان حرم توی این برنامه آشنا شدیم و امیدواریم که بتونیم در برنامه‌های آینده هم خدمت شما باشیم و نرم افزارها، سایت‌ها یا حالا کانال‌های خیلی خوب به شما بزرگواران معرفی بکنیم. حتما با ما مشارکت داشته باشید. 30553 در اختیار شماست. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم تلفن‌های ما هستش که در اختیار شما قرار داره. از اینکه تا این لحظه برنامه جستجو رو شنیدید خیلی ممنون و سپاسگزارم. باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسیار خوب، اینم برنامه جستجو. متشکریم از همکارانمون که نرم افزاری رو به شما عزیزان شنونده معرفی کردن. 13:50 دقیقه و 50 ثانیه است و خدمتتون هستیم همچنان. امیدوارم که بعد از ظهر یک شنبه رو تا این ساعت به خوبی سپری کرده باشید و همچنان فرصت داشته باشید که همراه باشید با شبکه رادیویی معارف. اما در ادامه پخش برنامه ها پیام ولایت رو خدمتون تقدیم میکنیم، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری رأس ساعت 14 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد توسط همکارانمون در استودیو پخش خبر رادیو. ما تا ساعت 16 به اتفاق همکارانمون خدمتون خواهیم بود.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما،
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
اقتدار ملی ابزارهایی دارد. یکی از مهمترین ابزارهای اقتدار ملی عواطف مردم و افکار عمومی مردمه که در جهت صلاح و حکمت مردم و حکومت حرکت میکنه. این افکار عمومی است، میخوان اینه از جمهوری اسلامی سلب کن. یکیش این. یکی از ابزارهای اقتدار ملی ما همین، حالا اینو به خصوص من اسم میارم برای اینکه زیاد تکرار میکنن اینا، همین حضور ما در منطقه است. حضور جمهوری اسلامی در منطقه، حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه، این یکی از ابزارهای اقتدار ملی است. ملت رو قدرتمند نشان میده و واقعا هم هست. میخوان اینو از بین ببرن. حالا فلان رئیس جمهور اروپایی یا حالا آمریکایی ها که جرأت نمیکنن اصلا مذاکره رو با ما بیارن، اما فلان اروپایی، ما میخوایم درباره حضور ایران در منطقه بحث کنیم. خب درباره حضور شما در منطقه بحث کنیم. شما چرا میخوای تو منطقه حضور پیدا کنی؟ این از ابزار اقتدار ملی است. اینو میخوان سلب کنن از جمهوری اسلامی. یکی از ابزارهای اقتدار ملی قدرت دفاعی کشور است. اینو میخوان از جمهوری اسلامی بگیرن. اینقدر که میبینید رو مسئله موشک هیاهو میکنن، جنجال میکنن، به خاطر این. اگر چنانچه یک ملتی توانست کسی رو که از راه دور به اون موشک پرتاب میکنه پاسخ مناسب بهش بده، خب این یک اقتداره. این اقتدار رو امروز جمهوری اسلامی داره و اینا میخوان نداشته باشه. ابزارهای اقتدار ملی رو میخوان بگیرن. یکی از مهمترین ابزارهای اقتدار ملی جوان مؤمن ماست. میخوان این ایمان رو از جوان بگیرند. این جوان مؤمنه که در مسئله هسته‌ای، در مسئله پیشرفت‌های علمی، در نانو، در رویان، در بقیه بخش‌های علمی بیدارخوابی میکشه، سختی میکشه تا اینکه یک پیشرفت علمی رو به نهایت برسانه. جوان مؤمن، اینا رو بچه‌های مؤمن ما، اینا رو خیلی هاشون رو ما از نزدیک میشناسیم. اینو میخوان، این ایمان رو میخوان از این جوان بگیرن، انگیزه رو میخوان از این جوان بگیرن.
چون تشنه به آب ناب دل میبندی،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم.
آغاز ثبت نام دوره‌های معارف قرآن و حدیث در مقاطع سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان. معارف قرآنی، تفسیر و تدبر در قرآن. معارف حدیثی و ادعیه، شرح نهج البلاغه و شرح صحیفه سجادیه. معارف اعتقادی، سلسله درس‌های نور اندیشه، مهدویت مقدماتی و تکمیلی، آموزش معنویت برای کودکان، ارتباط با خود و خدا. معارف سیره و سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، سبک زندگی مهدوی، طب اسلامی. معارف فقهی، احکام تربیتی، احکام بانوان. معارف اخلاقی و تربیتی، مهارت‌های زندگی، همسرداری، تربیت کودک و نوجوان، خانواده و فضای مجازی، اخلاق و تولد معنوی.
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق.
30 دی ماه، لقای 5 بهمن ماه. تلفن تماس 371 75 512 و 371 75 515 با پیش شماره 025. مکان ثبت نام شبستان حضرت نجم خاتون حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها واحد خواهرم.
اینه لقرآن کریم.